I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 29th اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. تا حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل هند، روسیه، وین، کرمان و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم. گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دغدغه خیلی از ماست، مثل سفر اصولی و ارزان، سفر تنهایی، هیچ‌هایک و کلی موضوع دیگه. کانال پادکست میدونید که به تازگی وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojolun.com هم راه افتاده و محتوای صوتی و متنی همه اپیزودها به همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو میتونید اونجا ببینید.
حقیقتش اینه که بعد از 3 تا اپیزود که مفصل درباره قرنطینه و استیکیشن و همه تفریحاتی که میتونستیم تو خونه انجام بدیم صحبت کردیم، دیدیم دل خودمونم واسه یه سفر درست و حسابی تنگ شده. البته که هنوز نمیتونیم پاشیم بریم سفر، اما حداقل میتونیم از یه مسئله جذاب سفر حرف بزنیم. که به همین خاطر تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو به یه مقصد اختصاص بدیم و بشینیم با هم از سفر گپ بزنیم. بالاخره که این کرونا دست سرمون بر میداره دیگه و اون موقع است که سفرها دوباره شروع میشه. پس دیدیم که چه بهتر که بریم سراغ جایی که ما ایرانی ها راحت تر میتونیم بهشون سفر کنیم. بعد دیدیم که خب شاید به جای اینکه فقط یه کشور رو معرفی کنیم، بیام یه منطقه رو معرفی کنیم که خود شامل چند تا کشور میشه و میتونه مقصد خوبی باشه برای یک سفر حسابی. توی این اپیزود میخوایم راه و چاه سفر به منطقه ایندوچاینا یا همون هندوچین رو با هم مرور کنیم. با شنیدن این اپیزود میتونید حال و هوای کشورهای مختلف این منطقه رو متوجه بشید و بعد تصمیم بگیرید که کدوم مقاصد رو توی سفرتون بگنجونید.
برای اینکه کامل با حال و هوای این کشورها آشنا بشید، اول تصمیم گرفتیم یه کلیاتی از هر کشور بهتون بگیم. اما خب در مورد هر کشوری که می‌خواستیم بنویسیم، هی می‌دونیم حیفه سری مطالب رو که توی تصمیم گیریاتون تاثیرگذار نگیم. خلاصه این شد که محتوای اپیزود خیلی طولانی شد و برای همین تصمیم گرفتیم داستان این دو چاینا رو توی دو تا اپیزود براتون بگیم. اپیزودی که الان میشنوین اپیزود اوله و اپیزود دوم رو به فاصله یک هفته میتونید بشنوین.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون ترکیش ایرلاینز. طبیعتاً یکی از بزرگترین ایرلاین های دنیا که بیش از هر ایرلاین دیگه‌ای به کشورهای مختلف پرواز میکنه، نیاز به معرفی اونچنانی نداره. ترکیش ایرلاین در حال حاضر به بیش از 126 کشور مختلف پرواز داره. برای من به شخص مهمترین عاملی که اون رو از هواپیمایی های دیگه متمایز میکنه، کیفیت خدماتیه که در طول پرواز به مسافرها ارائه میده. من به جز چند تا سفری که با ترکیش ایرلاین به خود ترکیه داشتم، دو تا سفر طولانی هم با این خط هوایی رفتم. یکی سفرم به آمریکای جنوبی و یکی هم به همین منطقه ایندوچاینا. توی هر دو تا پرواز کیفیت خدماتی که گرفتم واقعا تحسین برانگیز بوده. هواپیماهای مدرن و ایمن، صندلی‌های با جای پای معقول و فاصله استاندارد و از همه مهمتر تیم خدماتشون که بسیار حرفه‌ای و خوش برخورد هستن. و من در تمام طول پروازهای 13 و 15 ساعتم ندیدم لبخند از لبشون محو بشه. واسه من شکمو غذاهاشون هم نقطه مثبتی محسوب میشه، چون به ذائقه ما نزدیکتره و مشخصه که با ظرافت و دقت خاصی حاضر شده. و علاوه بر همه اینها سیستم سرگرمی داخل هواپیما هم هست که پر از فیلم و موسیقی و سریال و مستندهای بروزه و باعث میشه که تو طول سفر آدم حوصله‌اش سر نره. اگه از خود فرودگاه استانبول با اون معماری بی‌نظیر و فضای 5600 متریش بگذریم، من توی سفرم به هندوچین شانس رو داشتم که لانج اختصاصی بیزینس ترکیش ایرلاین رو تجربه کنم که هرچی از خفن بودنش بگم کم گفتم. درست مثل این بود که زمان ترانزیت توی هتل 5 ستاره با یه خدمات فوق‌العاده گذرونده باشم. خلاصه که واسه من به شخص ترکیش همیشه گوشه ذهنم اولین انتخابه.
قبل اینکه بریم سراغ این که بهتون بگیم ایندوچاینا دقیقاً شامل چه کشورهایی میشه، اینو بگم که موقعی که داشتیم محتوای اپیزود رو مینوشتیم، برای اینکه یه سرچی هم تو محتوای فارسی کرده باشم، به فارسی گوگل کردم و توی 8 صفحه‌ای که گوگل بهم پیشنهاد داد، حتی یک مطلب، تأکید میکنم، حتی یک مطلب درست در مورد اینکه این منطقه واقعاً کجاست وجود نداشت. تا چند صفحه اول که فقط تبلیغ تور ایندوچاینا که شامل 2-3 تا از کشورها میشد و یکی دو تا هم مطلب اون وسطا برای پروموت کردن همین تورا بود که اطلاعات اونا هم غلط بود.
اینکه این منطقه چیه و کجاست از لحاظ جغرافیدان‌ها و دریانوردها هم یه مشکل قدیمی بوده. این بود که اوایل قرن 19 یه جغرافیدان فرانسوی دانمارکی پیشنهاد داد که به این تکه از دنیایی که می‌خواستن برن و مستعمرش کنن بگن ایندوچاینا یا همون هندوچین خودمون. چی شد؟ به نظرم همین الان گوگل مپو کنار دستتون باز کنید تا دقیقاً متوجه بشین که دارم درباره کجا حرف می‌زنم. این هندوچین که میگیم یه شبه جزیره بزرگه که بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام قرار گرفته. اما اگه بخوایم اسمای محلی تر به کار ببریم میشه بین خلیج بنگال و دریای چین جنوبی. بذارید همین اول کار بگم که این روزها توی منطقه هندوچین چه کشورهایی قرار گرفتن. میانمار، تایلند، لاوس، کامبوج، ویتنام و مالزی. دلیل اینکه به این کشورها میگن هندوچین به خاطر تأثیر عمیق و گسترده‌ای که این دوتا ابر فرهنگ آسیا روی مردم، زبان و فرهنگ این منطقه گذاشتن. حالا هر کدوم به یه نسبت. مثلا تأثیر فرهنگ هندی تو میانمار و تایلند و مالزی بیشتره، اما تأثیر فرهنگ چینی تو ویتنام خیلی بیشتره. به همین خاطر با اینکه این کشورها ممکن از خیلی لحاظ شبیه به هم دیگه باشن، اما هر کدوم ویژگی‌ها و جذابیت‌های خاص خودشونو دارن و واسه همینه که سفربروهای حرفه‌ای جهان نه یک بار که چندین بار به این سرزمین عجیب سفر می‌کنن تا بتونن همه جاشو ببینن و درک کنن.
خب حالا که جغرافیمون قوی شد و تصورمون از ایندوچاینا دیگه کشورهایی مثل هند و چین نیست، بریم سراغ ماجرای سفر به این کشورها. احتمالاً خیلی از شما به کشورها سفر کردید یا بالاخره دور و برتون یه کسایی رو میشناسید که به این کشورها سفر کرده باشن. اما واقعاً چرا تب و تاب سفر به این کشورها بین ما ایرانی‌ها اینقدر داغه؟ یکی از مهمترین مسائل بحث ویزاست. ویزای اغلب این کشورها رو حتی با پاسپورت ایرانی هم به راحتی میشه گرفت. حتی کشوری مثل مالزی که اصلا ویزا نمیخواد. پس یکی از بزرگترین موانع سفر برامون وجود نداره. مسئله بعدی فرهنگ متفاوت این منطقه است. البته که نمیشه گفت کل منطقه یه فرهنگ دارن دیگه. اما میشه اینجوری نگاه کرد که به طور کلی با فرهنگ ما متفاوتند و قول میدم از همون لحظه اول که پاتون از هواپیما میذارید بیرون با دیدن این تفاوت‌ها شگفت زده میشید. بذارید اینجوری براتون قضیه رو باز کنم. مثلا شما از همین شهر خودتون هم 200 رانندگی کنید به شهر بعدی حتما یه سری تفاوت ها میبینید. یا مثلا اگه برید ترکیه یه تفاوت های وجود داره. اما ایندوچاینا پا گذاشتن توی دنیای دیگه و به کل دیدن یه فرهنگ دیگه است که اختلافاتش با ما خیلی بیشتر از تشابهاتشه. پس اگه دنبال ماجراجویی و اصطلاحا بزرگ شدن دنیاتون هستین، این منطقه یکی از بهترین گزینه هاست. مسئله سوم رفتار مردم این منطقه است. رفتار بومی ها عموما با توریستا خوبه. البته که خب طبیعتا نمیشه قاعده کلی در نظر گرفت و این داستان شهر به شهر و کشور به کشور فرق میکنه. اما به طور کلی احتمال اینکه از سمت مردم بومی خوش اخلاقی و خوش رفتاری ببینید خیلی بیشتر از اینه که بد رفتاری ببینید. نکته مهم بعدی که تو تصمیم گیری ها خیلی تاثیرگذاره هزینه پایین سفر کردن تو این کشور است. البته که میدونم با نرخ دلار این روزها کلا سفر به هیچ شهر و کشوری برای ما ایرانی ها ارزون حساب نمیشه. اما من نسبی صحبت میکنم دیگه. هزینه خورد و خوراک و حمل و نقل عمومی معمولا تو این کشور پایینه. البته توی کشوری مثل تایلند با پرداخت همون هزینه کم خدمات خوبی دریافت میکنید. اما تو کشوری مثل لاوس که زیرساخت گردشگری چندان خوبی نداره خدمات پایینتری دریافت میکنید.
این روزها واسه ما ایرانی ها شاید بهترین دروازه ورودی به این سرزمین ها کشور مالزی باشه. کشور دوست و مسلمان که جز معدود جاهایی که برای ما ویزا رو برداشته و در نتیجه به راحتی و با خیال راحت میتونیم بهش پرواز کنیم و اونجا بریم سراغ مقدمات ادامه سفرمون. اتفاقا به همین دلیل خیلی از ماها مالزی رو فقط به عنوان یه هاب یا جایی برای تعویض پرواز به مقصد اصلیمون میشناسیم. اما مالزی خودش هم جاهای بکر و جذاب کم نداره. مالزی نماد یک کشوریه که در عرض چند سال خودش رو از قعر فقر و بدبختی به یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشورهای آسیا و دنیا تبدیل کرده. شاید توی دهه 70 میلادی هیچکس فکر نمی‌کرد که برنامه‌های توسعه 5 ساله این کشور بتونه کاری کنه که صنعت و ثروت اینقدر تو مالزی رشد کنه. اما این اتفاق افتاد و الان مالزی یک کشور پیشرفته و مدرن محسوب میشه. توی مالزی دو تا نژاد مهم دیده میشن. یکی مالایی‌ها و یکی چینی‌ها. خیلی سال پیش به خاطر جنگایی که ژاپن تو منطقه را انداخته بود تعداد زیادی از چینی‌ها به مالزی اومدند و موندگار شدند. در تمام سالهای بعدش کم کم این چینی‌ها بودن که بیشتر ثروت و بیزینس‌های کشور رو دستشون داشتن تا اینکه به واسطه اصلاحاتی که مهاتیر محمد نخست وزیر افسانه مالزی انجام داد کم کم مالایی‌ها هم جون گرفتن و به بدنه اقتصاد وارد شدن. نتیجه همه اون اصلاحات این بود که الان مردم مالزی مردمیان که از درجه رفاه مناسبی برخوردارن، پاسپورتشون جزو قدرتمندترین پاسپورت‌های جهانه و کشورشون نماد یه دموکراسی نسبتاً موفق. طبیعتاً اولین و مهمترین جایی که از مالزی خواهیم دید پایتخت این کشور یا کوالالامپوره.
توی اواسط قرن 19 تو محل تلاقی دو تا رودخونه کلانگ و گومبک ساخته میشه. اصلا معنی تحت و لفظیش میشه تلاقی گلالود. اما دلیل اصلی بنا شدن این شهر نزدیکیش به معادن رویه که پایه اصلی درآمد مالزی محسوب میشه. طی سالیان بعد کوالالامپور به عنوان اصلی ترین شهر مالزی بود و اتفاقات زیادی رو از سر گذرونده تا بشه این کلان شهر بزرگ و مدرنی که الان هستش. اولین چیزی که با شنیدن اسم کوالالامپور به ذهنمون میاد دوتا برج شبیه هم و بلنده که توی همه عکس‌ها دیدیمشون. برجای پتروناس وقتی تو سال 1998 کامل شدن با ارتفاع 452 متر بلندترین ساختمان‌های جهان بودن. تا اینکه تو سال 2004 یه برج توی چین ساخته میشه و بعدم که برج خلیفه دبی با ارتفاع 828 متر رکورد رو میزنه و به نوعی به این مسابقه بلندترین ساختمان جهان فعلا پایان داده. این برج ها از بیشتر نقاط شهر معلومن و نماد مالزی محسوب میشن. به همین خاطری که هر کسی که به کوالالامپور سر میزنه حتما یه بارم میره به دیدن این ساختمونا. پایین این دوتا برج عظیم هم یه پارک که خیلی خوب وجود داره که میتونید توش قدم بزنید و هم یه مرکز خرید بسیار بزرگ. این برج ها توی دل منطقه بیزینسی و یه جورایی داونتاون شهر قرار گرفتن. تقریبا تمام شرکت های بزرگی توی شهر تأسیس شدن دفتر اصلیشون رو کم کم آوردن به این منطقه که به KLCC معروفه، یعنی کوالالامپور سیتی سنتر. یه چیز دیگه هم که اضافه کنم، خود مردم شهر بنک اسم شهرشون خیلی طولانیه به کوالالامپور میگن KL.
چیزی که واسه من تو کوالالامپور خیلی جذاب بود این بود که چندین دسته و نژاد مختلف راحت و با صلح کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. ممکنه بگید خب این اتفاق همه جا هست، اما واقعا باید بگم که توی KL دسته‌بندی نژادی خیلی خیلی مشخصه. ملت عموما یا مالایی‌ان یا هندی یا چاینیز و این تفاوت در همون نگاه اول مشخصه. این تفاوت باعث شده هر کدوم از این نژادها تقریبا به صورت یک کلونی جدا از هم زندگی کنن و محله‌های خودشون رو داشته باشن. البته که همه‌شون دارن با خوشی کنار هم زندگی میکنن، یعنی مثلا اینطوری نیست که به چینیه بگم بچه این محلی بگه نه و نذارم بره داخل، نه. ولی خب محله‌های جدا از هم رو هم دارن. با یکم قدم زدن میتونید دو تا محله هندی ها و چینی ها رو تو نزدیک همدیگه ببینید و اصلا یادتون بره که اینجا KL. محله هندی ها همونجور پر از بوی ادویه و کثیف و شلوغه و محله چینی ها هم پر از نمادهای فرهنگیشون. این چند ملتی بودن شهر واسه من جزو اصلی ترین جاذبه های KL بود. اگه بخوام از محله های معروف KL بگم، شاید اولین و مهمترینش بوکیت بینتانگ باشه. یه خیابون شلوغ و همیشه زنده که یه جورای مرکز خرید و زندگی شبانه KL واسه توریست ها محسوب میشه. به محض غروب خورشید سیل آدما رو میبینید که تو این خیابون بالا و پایین میرن و محو اسکرین های بزرگ و زرق و برق این خیابون میشن. پاساژ معروف پاویلیون هم ابتدای همین خیابونه که پاتوق اصلی توریست هست. اگه میخواید جای خوبی از شهر که دسترسی خوبی هم داشته باشه اقامت کنید، این منطقه انتخاب بسیار خوبیه. هم تمیز و امنه و هم رفت و آمد بهش آسون. اما نزدیک همین خیابون یه خیابون معروف دیگه وجود داره به نام جالان آلور. جالان کلن یعنی خیابون. این خیابون آلور بهشت افراد شکمویه مثل من. یه خیابون که تمام دو طرفش پر از رستوران ها و دکه‌هایی که انواع غذایی رو که میتونید تصور بکنید سرو میکنن. جلوی هر رستوران هم چندین ردیف میز و صندلیه که ملت نشستن به نوشیدن و خوردن و معاشرت با هم دیگه. فضاش خیلی سرزنده و جذابه و اونجا میتونید انواع غذاهای منطقه شرق آسیا رو پیدا بکنید. از رستوران چینی گرفته تا تایلندی و ویتنامی و ژاپنی و حتی هندی پاکستانی. خلاصه که برای هر ذائقه اونجا غذا هست.
KL یه سیستم حمل و نقل عظیم ولی متاسفانه بسیار پیچیده داره که معمولا یکی دو روز طول میکشه تا سیستمش دستتون بیاد و بتونید بفهمین الان این خط مترو، مونوریل، قطار سری و سیر یا چی. اما بعدش که باش دوست بشید، حمل و نقلتون رو بسیار ساده میکنه. مثل خیلی از شهرهای دیگه دنیا، یه کارت مثل کارت مترو هم دارن که بهتر همون اول بگیرید، چون استفاده از اتوبوسا بدون اون کارت امکان نداره. یه نکته مثبت دیگه هم که وجود داره اینه که با حمل و نقل عمومی میشه از همون فرودگاه تا هر جای شهر که بخوایم بریم.
آقا یه روز من بلند شدم برم سفارت لاوس، با هزار بدبختی خطایی که باید عوض می‌کردم رو پیدا کردم تا رسیدم یه جایی که باید سوار اتوبوس می‌شدم. رسیده بودم سر یه چهارراهی و منتظر اتوبوس‌های شماره 302 بودم که بره سمت اون جایی که من می‌خوام. توی هیچ تابلویی دقیق نزده بود که جهت اتوبوسی که باید سوار بشم کدومه و هر دو طرف خیابونم ایستگاه داشت. اولش اون مسیری که با توجه به نقشه برام منطقی بود وایسادم. اتوبوس که اومد پرسیدم ببخشید میرین فلان جا، خیلی قاطع سر تکون داد که نه. منم تشکر کردم و رفتم اونور خیابون 10 دقیقه وایسادم. اتوبوس 302 بعدی که اومد پرسیدم میری فلان جا دیگه، یارو گفت نه اونور خیابون. خلاصه که دوباره رفتم اونور. اتوبوس بعدی که اومد سوار شدم، پولو دادم، گفت نمیشه که فقط کارت. منم خیلی دیرم شده بودم، گفتم جان من حالا این پولو بگیر این دفعه، حالا یه کاریش بکن. تقریبا با عصبانیت کم مونده بود یه لگد بزنه و منو انداخت پایین. خلاصه دوباره کلی راه رفتم تا مترو، یه کارت خریدم و دوباره برگشتم و این بار بالاخره سوار شدم. یعنی اگه یه دوربین بود سر اون چهارراه، میتونستن از رفت آمد من به این بر اون برش یه کلیپ طنز بسازم با آهنگ پتومت. اما مالزی فقط کیل نیست. به محض اینکه شما پاتون رو از این شهر شلوغ و مدرن بیرون میذارید، میتونید کلی طبیعت زیبای استوایی ببینید. میتونید با این ماشین سواری 3-4 ساعته برید سمت بلندی‌های کامرون و از طبیعت نیمه کوهستانی و سرسبزش لذت ببرید، یا مثلا برید سمت غارهای باتو. تو مالزی با وجود اینکه کشور اسلامیه، سواحل و جزیره‌های بسیار پر رونق و جذابی هم وجود داره. احتمال داره اسم لنکاوی رو بیشتر شنیده باشید، اما جزایر ریز و درشت منطقه پنانگ یا ردنگ هر کدوم واسه خودشون دنیای زیبایی هن و هر کدوم یه سمت مالزی قرار گرفتن. مالزی واسه اهالی تفریحاتی مثل شهربازی و زبونم لال کازینو هم جای خیلی خوبی.
بذار اینجا من بگم، توی مالزی فضای تفریح خیلی زیادی وجود داره. یکی از اونا شهربازی و پارک آبی سانوی لاگونه. راستش انقدر همیشه من دنبال کوه رفتن و پیاده روی تو سفرامم، خیلی فرصت شهربازی و پارک آبی رفتن ندارم. اما بین اونایی که من دیدم، پارک آبی کیل یکی از بهتریناست. کلی وسایل آبی مهیج داره. همونجا هم یه شهربازی واقعی هست. میگم واقعی یعنی منظورم اینه که از بانجی جامپینگ و ترن هوایی و هر چی بخواید رو میتونید اونجا تجربه کنید. علاوه بر اون سینمای پنج بعدی و باغ وحش و رستوران و هتل و خلاصه هر چیزی که به رفاه و حال خوبتون کمک کنه وجود داره. دسترسی مجموعه سانوی لاگون خیلی راحته. با قطار و ماشین به راحتی میتونید بهش برسین. حواستون باشه که توی مالزی طبیعیه که بارون سیلاسا یهو شروع به باریدن کنه. تو اینجور مواقع بازی‌ها رو تعطیل می‌کنن و نمیتونین ازش استفاده کنین. و خب متأسفانه پولتون هم بر نمیگردونن. پس حتما قبل رفتن هوا رو چک کنین تا زمان و پولتون هدر نره. قیمت بلیط هم برای افراد بالای 12 سال 202 رینگته که الان حدوداً 46 دلار میشه و برای زیر 12 سال هم حدود 40 دلاره. البته که برای یه سری فعالیت‌ها مثل بانجی جامپینگ یا غواصی مجدد باید پول بدید. راستش به نظر من حتی با دلار الان هم میارزه که یه سری هزینه‌ها رو حذف کنید و به جاش یه روز کامل رو تفریح کنید و آدرنالین تخلیه کنید. اینم بگم که همونجوری که سالارم گفت، چون مالزی کشور مسلمونیه، خیلی طبیعیه که با مایه‌ای سری که تو ایران به مایه اسلامی معروفه برید اونجا. توی اکثر فروشگاه‌های ورزشی شهری مایه‌ها رو می‌فروشن. انقدرم تعداد آدمایی که ازش استفاده می‌کنن زیاده که بعید می‌دونم با پوشیدنش احساس کنید بقیه دارن عجیب نگاهتون می‌کنند. یه فضای تفریحی معروف دیگه هم نزدیک کوالالامپور به اسم گنتینگ هایلند. گنتینگ تقریبا شمال شرق کیل و تا مرکزش 60 کیلومتری فاصله داره. یه جورایی هم لاس وگاس مالزیه. اینجوری بهتون بگم که هر تصوری که از تعریف فضای تفریحی تو ایران و حتی هومه دارید رو بریزید دور و فکر کنید که یه فضای چند هزار هکتاری که خودش یه جور شهره اختصاص داده شده به تفریح. تفریح که میگم یعنی تم پارک، کازینو، کلی هتل و رستوران و سینما و هزار تا چیز دیگه. برای دسترسی به گنتینگ میشه از کیل یه ساعتی رانندگی کنید یا با قطار و اتوبوس برسید به محوطه و از اونجا سوار تلکابین بشید و با دیدن مناظر بی‌نظیر پارک جنگلی برسید به گنتینگ. گنتینگ یه دنیای جذاب و پرزرق و برقه که به نظرم حداقل یه بار باید تجربهش کرد. من قشنگ بعد تجربه اون تلکابین هیجان انگیز وقتی وارد فضای گنتینگ شدم، همینجوری لبخند به لب و خوشحال سوار آسانسور شیشه‌ای شدم که میرفت سمت شهر بازی. همینجوری که آسانسور میرفت پایین، من داشتم برای همسفرام خط و نشون می‌کشیدم که به من گیر ندیدا. من نمیتونم اینا رو سوار شم، خیلی ترسناکن. کاد چند ساعت بعد سوار همون آسانسور داشتم میومدی بالا و من تک تک اون وسایل سوار شده بودم، از شدت جیغ زدن و هیجان قرمز شده بودم. کازینو گنتینگ هم خیلی معروفه و باعث میشه توریستای پولدار از کشورهای مختلف سر از مالزی در بیارن و به راحتی اونجا پول خرج کنن. البته که بالاخره قمار و بازی اشکنک داره. یه سری روایت هم هستش که چندین بار اونایی که پای میز قمار کل زندگیشونو باختن، خودشون از همون بالا پرت کردن پایین. پیشنهاد میکنم اگه دنبال جایی برای آرامش و سکوتید اصلا سراغ گنتینگ نرید، چون مثلا همه جاهای تفریح دنیا پر از توریست و مخصوصا آخر هفته پر توریستای سنگاپوری میشه که به طور کلی وضع مالی بهتری نسبت به مالایا دارن و گنتینگ براشون بهشت اشغال کردنه. حالا که از توریستای پولدار سنگاپوری گفتیم، حیفه که دیگه تا اینجا اومدیم در مورد سنگاپور نگیم. اگه تا مالزی رفتید و تصمیم گرفتید یه توکه پا سنگاپور برید، خوبه با این کشورم آشنا بشید. اول باید بگم که کلن حساب سنگاپور رو از بقیه کشورهای منطقه باید جدا کنید. سنگاپور کوچکترین کشور این منطقه است و مساحتش فقط 722 کیلومتره. مساحت شهر تهران 730 کیلومتره. اما همین جزیره کوچیک یکی از مدرن ترین کشورهای دنیا و جزو پر رونق ترین اقتصاد هاست. من سال 86 به عنوان اولین تجربه سفر خارجیم رفتم سنگاپور. این اولین تجربه انقدر تمیز و پر زرق و برق بود که باعث شد فکر کنم کلا خارج همینه دیگه. خارج جای پر زرق و برق و مدرن و سرسبز. بعد جالبه تو همون سفر پروازم کنسل شد و مجبور شدم تو راه برگشت 3 روزی دبی بمونم. یعنی قیافم دیدنی بود. همش اینجوری بودم که این چه جور خارجیه. شاید به خاطر همین دیگه هیچ وقت پامو دبی نذاشتم. من توی یه هفته که اونجا بودم توی 2 تا هتل 5 ستاره اقامت داشتم و تصورم از هتل لوکس و با کیفیت هتلای سنگاپوره. آره موقع اوضاع زندگی فرق داشت، میشد هتل 5 ستاره رفت. اگه الان تو ذهنتونه که هتل‌های 5 ستاره یه استاندارد جهانی دارن و تعجب می‌کنید که من از هتل‌های اونجا دارم تعریف می‌کنم، یه توضیح بدم که استاندارد هتل‌ها برای تعریف تعداد ستاره هتل بسته به هر کشور تغییر می‌کنه. برای همینه که یه هتل 5 ستاره استانبول ممکنه شباهتی از لحاظ لوکس بودن به هتل 5 ستاره دبی نداشته باشه. اما یه سری خدمات مثل مینی بار، اتاق، گاف صندوق، رستوران‌های متعدد و این جور خدمات توی هر دو هتل وجود داره، البته که با کیفیت متفاوت. برای همینه که خیلی طبیعیه تو ایران میتونیم هتل 5 ستاره داشته باشیم، چون برخلاف تصور خیلی ها 5 ستاره بودن هیچ ربطی به سرو کردن مشروب نداره. خب برگردیم به سنگاپور. از اونجایی که سنگاپور توی ایران سفارت نداره، برای درخواست ویزاش یا باید آنلاین درخواست داد و با کردیت کارت پرداخت کرد، یا از طریق آژانس ها اقدام کرد و یا از طریق سفارتش که تو کشورهای دیگه است مثل مالزی اقدام کرد. قیمت ویزا رو من تو سایت سنگاپور ویزا آنلاین چک کردم، 92 دلاره. البته جالبه که این عدد تو سایت آژانس‌های مسافرتی ظاهراً معتبر تا 188 دلار هم بالا رفته. برای دسترسی به سنگاپور میتونید از همون کوالالامپور سوار اتوبوس بشید که با معطلیایی که موقع مرز بهش برمیخورید در حدود 6 ساعت تو راهید. یا هم که میتونید با پرواز از همون مالزی یا کشورهای دیگه مستقیم به سنگاپور. اینم بگم که خود فرودگاه سنگاپور جزء جاذبه‌های سفرتونه. یا احساس می‌کنید که وارد پارک جنگلی شدید. یکی از جذاب‌ترین جاذبه‌های سنگاپور جزیره سنتوزا است. سنتوزا یه جزیره تفریحیه که سالانه حدود 20 میلیون گردشگر از این جزیره بازدید می‌کنن. جزیره پر از امکانات تفریحه، از شهر بازی و پارک‌های مختلف تا کلی ساحل مصنوعی و پارک آبی و پارک پروانه و خلاصه ترچ که فکر کنید. اون موقع که من رفتم سنگاپور گفتم دیگه سال 86 بود، تو همون جزیره رفتیم سینما. من نهایتا فکر میکردم که خب مثل سینما سه‌بعدی دیگه تو شهر بازی خودمونم داریم، قراره یکم حس پرش از ارتفاع رو تجربه کنیم. مثلا با اولین آبی که تو صورتم پاشید یه جوری جیغ زدم که انگار دارم غرق میشم. خلاصه که اولین سینمای 4D رو هم اونجا تجربه کردم. جالبه بدونید که اولین سینمای 4D ایران اواخر سال 89 افتتاح شد. اینم بگم که هزینه استفاده از این تفریحات بسیار بالاتر از مالزیه. در کل اگه جیبتون حسابی پرپوله و دوست دارید یه کشور مدرن با فضای آسیای جنوب شرق رو ببینید، سنگاپور بسیار گزینه خوبیه. اما اگه قرار سفر کم خرج برید یا بیشتر دنبال این هستی که با مردم بومی یه منطقه ارتباط بگیرید، پیشنهاد میکنم ادامه یه اپیزودو گوش کنید.
اما دلیل این که ما میگیم بد نیست سفر رو از مالزی شروع کنیم، علاوه بر راحتی دسترسی واسه ما ایرانی ها، وجود سفارتخونه کشورهایی که تو کشور خودمون سفارتخونه ندارن. یکی از کارهای مهم که باید تو مالزی انجام بدید اینه که همون روز اول برید سراغ سفارتهای لاوس، کامبوج یا میانمار و برای دریافت ویزا اقدام کنید. اکثر این سفارتها خیلی شلوغ نیستن و اگر بتونید اول صبح برین راحت کارتون رو انجام میدن. بیشترشون دو حالت عادی و فوری صدور ویزا دارن که خب حالت فوری کمی گرونتره، ولی میتونین همون روز ویزاتون رو بگیرین. سعی کنین مدارک مورد نیاز این سفارت ها رو قبل از رفتن چک کنید و همه این مدارک رو با خودتون در چند نسخه ببرید. یه سری مدارک ثابته، همشون پرواز رفت و برگشت به اون مقصد و رزرو هتل برای شبهای سفرتون رو ازتون میخوان. در نتیجه شما حتما باید پرینت پرواز و پرینت رزرو هتل رو براشون ببرید. برای اقامت میتونید برید سراغ سایت هایی مثل بوکینگ و واسه پرواز هم میتونید برید سراغ یکی از سایت های رزرو بلیط و یه پرواز رزرو کنید و پرینت بگیرید. اگر هم سختتونه که خب برید پیش یه آژانس گردشگری و ازشون بخواید که این مدارک رو واسه تون آماده کنن. از اینجا به بعدش رو بهتره که از خود هر سفارت آمار بگیرید. یه جا تمکن مالی میخوان، یه جا لیست بیمه میخوان و یه جا هم هیچ کدومو نمیخوان. با توجه به شرایط این روزها که هر لحظه تغییر میکنه، ما تصمیم گرفتیم که سراغ ریز مراحل ویزا نریم و این رو واگذار کنیم به خودتون که اطلاعات بروز و دقیق رو فقط تأکید میکنم فقط از خود سفارت مربوطه بگیرید تا خیالتون راحت بشه. خلاصه حواستون باشه که از وقتتون توی شهر کمال استفاده رو بکنید. همون اول برید واسه ویزای کشورهای دیگه اقدام کنید و توی چند روزی که طول میکشه تا ویزاتون آماده بشه با خیال راحت شهر رو بچرخید. دلیل سوم این که من کوالالامپور رو به عنوان هاب پیشنهاد میدم هم وجود پروازهای ارزونیه که هر روز از این شهر به مقصد کشورهای هند و چین انجام میشه. شما میتونید با 40 تا 100 دلار بسته به مسیرتون پرواز پیدا کنید به کشورهای مقصد بعدی اون منطقه.
یکی دیگه از اصطلاحاً هاب های این منطقه که با پرواز بهش هم میتونیم ویزای کشورهای دیگه اون منطقه رو بگیریم و هم از اونجا پرواز ارزون به کشورهای دیگه رو بگیریم، کشور تایلنده. تایلند رو اغلب به جنوب این کشور و سواحل جذابش میشناسیم. البته اگه از اون یه عده‌ای که تا اسم تایلند میاد شروع میکنن نمک ریختن در مورد سکس توریسم که بخشی از گردشگری خیلی از کشورها مثل هلند و البته تایلند بگذاریم. اما بخشی از تایلند که برای من بسیار جذابتر و دیدنی تر از جنوبه قسمت شمال این کشوره. در مورد فرهنگ تایلند و سفر تو شمال تایلند مفصل‌تر تو اپیزود دوم جولون گفتیم. کلا تایلند جزو مقاصد خیلی محبوب من و سالاره. تا تصمیم تولید پادکست گردشگری گرفتیم بدو بدو رفتیم سراغ این کشور. از اونجا که تایلند کشوری که به لحاظ عرض جغرافیایی گسترده است و مسافت شمال تا جنوبش با هواپیما در حدود 3 ساعته، برای سفر تو این کشور اگه فقط مقصدتون این کشوره، یکی از گزینه‌ها اینه که پرواز رفت و برگشتتون از یه شهر نباشه. مثلا میتونید پرواز رفتتون رو از بانکوک بگیرید، برگشتتون از پوکت باشه. درسته که هزینه بلیتتون ممکنه بیشتر بشه، اما اگه زمانتون محدوده به لحاظ زمانی کلی صرفه‌جویی می‌کنید. البته که همه ایرلاین‌ها این قابلیت رو ندارن و باید ایرلاین انتخاب کنید که به چند تا شهر تایلند و نه فقط بانکوک پرواز داشته باشه. برای ورود به تایلند باید ویزا بگیریم که گرفتنش برای ایرانی ها کار چندان سختی نیست. کافیه پاسپورت، گواهی تمکن حداقل 15 تومانی و کپی بلیط و رزرو هتل رو ببرید سفارت که سر کوچه 4 بلنجکه. حواستون باشه حداقل تا این لحظه که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم اگه تو گوگل دنبال آدرس سفارت بگردید سر از بهارستان در میارید. متاسفانه اغلب سایت‌های ما علاقه به بروز رسانی اطلاعاتشون ندارن.
یه چیزی رو بگم من کیمیا، اونجا که میرید کارکنان سفارت بسیار خوش اخلاقن، اما یه نکاتی رو واقعا باید بدونید که هیچ جایی بهش اشاره نشده. اینکه مثلا تحویل مدارک تا قبل از ساعت 12 ظهر و دریافت ویزا 1 تا 4 بعد از ظهر. و شما اگه مثلا بعد از ظهر برید مدارکتون رو بخواید تحویل بدین ازتون نمیگیرن. یا اینکه مثل هر سفارت دیگه ای باید دقیقاً 35 یورو تحویلشون بدید و معمولاً 5 یورویی ندارن که باقی پولتون رو پس بدن. یه چیز عجیبی که هست اینه که یه فرم داره سفارت که باید پر کنید. اون فرم رو کاغذی میدن بهتون ولی باید تایپ شده تحویل بدید. متأسفانه من هرچی گشتم هم جایی ندیدم اون فرم رو واسه دانلود، اما اگه پیدا کردیم همینجا آپدیتش میکنیم. الان راهکار چیه؟ یه آقای باهوشی با یه موتور، یه لپتاپ و یه پرینتر وایساده سر کوچه. فرم رو براتون پر میکنه، مدارک رو مرتب میکنه و میده دستتون ببرین بالا تحویل بدین. تا پارسال که 50 تومن میگرفت، الانو دیگه نمیدونم.
یه نکته دیگه که زمان گرفتن ویزا باید حواستون باشه اینه که تو برنامه سفرتون چند بار میخواید از مرز یک کشور عبور کنید. مثلا اگه قرار از مالزی وارد تایلند بشید و از اونجا به لاوس و پرواز برگشتتون از تایلنده، باید حواستون باشه که ویزای چند بار ورود بگیرید. اگه برنامه سفرتون رو بهشون بگید، خود کارکنای سفارت هم راهنماییتون میکنن که چه ویزایی باید بگیرید.
البته اگه ویزای یه بار ورودم گرفتید و نظرتون عوض شد، بازم راه داره. واسه من همین اتفاق تو سفر اخیرم به تایلند افتاد که الان براتون میگم. برنامه سفر من قرار بود اینجوری باشه که من از مالزی برم لاوس، بعد بریم تایلند و بیام از جنوبش با پرواز برگردیم. طبق همین برنامه هم بلیط گرفته بودیم دیگه. توی سفرمون تصمیممون عوض شد و قرار شد که من از مالزی برم تایلند، بعد از اونجا بریم لاوس و از مالزی برگردیم. اما وقتی من رسیدم تایلند فهمیدم که امکان جابجایی بلیط وجود نداره و بخوایم نخوایم باید از جنوب تایلند برگردیم خونه. حالا من یک بار ورودم رو تایلند کرده بودم و اینجوری دیگه نمیتونستم تا آخر سفر از تایلند خارج شم. زنگ زدم کیمیا بنده خدا با سفارت تماس بگیره که چه میشه کرد، که اونها هم گفتن هیچ راهی نداره. اما از اونجایی که ویزا حتی اگه در سوریا هم باشد مردان و زنان ایرانی بهش دست پیدا میکنن، فرداش پاشدم رفتم اداره مهاجرت. دیدم کلی اروپایی و آمریکایی تو صف طولانی وایستادن برای اینکه ویزاشون رو تمدید کنن. اگر فکر میکنید دوستامون از جهان اول اومدن و فرهنگ دارن و اینا، خیر. مثل چی جمع شده بودن دم در ورودی سالن اداره مهاجرت و مامورهای اونجا بدبخته هی داد میزدن تو رو خدا صف وایسید، تو رو خدا صف وایسید. ولی اینا همچنان همونجوری هجوم برده بودن و کلن اونجا بلبشوی بود. هر کی رو که اونجا میدیدی دنبال تمدید ویزا بود، چون اساسا مشکلی واسه ورود و خروج که خب ندارن اونا. اون وسطای ماموره رو پیدا کردم که ببین من کارم رینتری ویزاست. یارو یکم نگام کرد گفت واقعا؟ خب نمیخواد صف وایسی، بیا فقط کار تو اینه. خلاصه که مثل عصای موسی جمعیت رو باز کرد و من رو فرستاد جلوی یه باجه خالی. پاسپورتمو دادم، یه فرم پر کردم، 1000 بعد که میشه همون 35 دلار رو دادم و در عرض 10 دقیقه یه مهر زدن توی پاسم که اجازه میداد یه بار دیگه به تایلند وارد بشم و باقی مونده یه مدت ویزام رو اقامت کنم.
کلن تایلند به خاطر زیرساخت گردشگریش و مردم مهربونش از نظر من بهشت گردشگر است. با هر بودجه و هر مدلی که سفر کنید میتونید خدمات مورد علاقتون رو دریافت کنید. مثلا سفر ما به تایلند بکپکری و با بودجه کم بود و عموماً ارزون ترین جای ممکن رو تو هر شهر پیدا میکردیم. اما جالب اینجا بود که حتی تو این ارزون ترین جاها هم یه استاندارد تمیزی رو حفظ کرده بودند. نکته دیگه این که تو تایلند زیرساختا جوریه که هر جوری بخواید سفرتون رو بگذرونید شرایطش فراهمه. مثلا اگه میخواید کنار آب ریلکس کنین میتونید برید سمت جنوب. اگه میخواید ماجراجویی کنین کلی تور ماجراجویی جالب تو شمال و جنوبش با قیمت مناسب منتظرتونه. خلاصه که تو منطقه ایندوچاینا هر سمتی میخواید برید یه جوری تنظیم کنید که مسیرتون رو از تایلند عبور کنه. در مورد تایلند گفتنی‌ها خیلی زیاده، اما از اونجایی که قبلا از شمالش گفتیم و تصمیم داریم مفصل توی اپیزود دیگه از مرکز و جنوبش بگیم، دیگه جزئیات بیشتر اینجا نمیگیم.
ببخشید تا سوار پرواز بعدی نشدید، من چیزی رو اصلاح کنم که تو اپیزود دوممون و طبق تجربه‌ای که داشتیم گفته بودیم و الان مثلا اینکه شرایط فرق کرده. والا ما تو سفرهای قبلی و تو کشورهای دیگه شنیده بودیم و دیده بودیم که این موتورهای کوچیکی که به اسکوتر معروفن گواهینامه نمیخوان. ما هم با همین خیال خام توی پوکت موتور گرفتیم و داشتیم میرفتیم که دیدیم پلیس همه موتورها رو نگه میداره. تا وایستادیم گفت گواهینامه. من بهزدی که مگه گواهینامه لازمه؟ هیچ دیگه از اون اصرار از ما انکار. یه نگاه به دور برم کردم میگم بابا همه همینن، دیدم دل غافل همه این اروپاییای لوس گواهینامه‌شون در میارن، خیلی شیک نشون میدن و میرن. هیچ دیگه، آخر سویچو برداشت، یه کاغذ داد دستمون که بعد میرفتیم اداره پلیس و $30 جریمه میدادیم و برمیگشتیم تا موتور رو آزاد کنیم. دردناکترین $30 عمرم بود که دادم. خلاصه که دوستان ممکنه 10 دفعه موتور بگیرید و پلیس بهتون گیر نده، ولی بدونی که اگه گیر بده جریمتون میکنه. گواهینامه‌هاتون رو با خودتون ببرید.
خب تا اینجا از مالزی و تایلند گفتیم و یه سرم به سنگاپور زدیم. ادامه گشت و گذار توی کشورهای منطقه ایندوچاینا یعنی لاوس و کامبوج و ویتنام رو توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود 30 براتون میگیم. پس تا اون موقع یادتون باشه که وبسایتمون سر بزنید. اونجا هم میتونید مثلا همه اپیزودها رو بخونید، هم کلی سفرنامه و مطالب مختلف در مورد سفر و گردشگری که توی بخش بلاگ قرار داره رو ببینید. برید مطالب رو بخونید و برامون کامنت بذارید تا بتونیم سایت رو روز به روز بهتر و کاربردی ترش کنیم.
این اپیزود خرداد 99 ضبط و منتشر شده. یه بار دیگه تشکر میکنیم از اسپانسر این قسمت ترکیش ایرلاین و جا داره یه تشکر ویژه هم از مجموعه فضای کار اشتراکی زاویه بکنیم بابت در اختیار گذاشتن استدیوشون واسه ضبط این قسمت. Tiada berjiwa.